بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. یکی از بحث هایی که در رابطه با تداوی مطرحه، تداوی به افسون و طلسم و اینجور اموره. گفته شده که شاید همینم جنبندی نهاییمون بشه. حالا جدای از این که اینها فایده داره یا نداره، بحث حرمت و جوازش رو الان بحثی کنیم. گفته شده که اینها اگر یک سری چیزهایی باشه که معانیش معلومه، قرآنیه، دعایی، جایزه، و الا اگر از این جور هندیا و نمیدونم یه خطوط عجیب غریب و عجق وجق و اینها باشه، نه، اینا جایز نیست. روایاتش رو ببینیم، روایات نسبتا خوبی هم هست، بعد تو جنبندی روایات بحث رو دنبال میکنم. روایت اولیش محمد ابن زید ابن سلیم، صفحه 293، از نظر عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله قال سألته عن رؤیت العقرب والحی والنشر ورؤیت المجنون والمسحور الذي يعذب. در رابطه با همین تلسمی که از عقرب میدن یا از مار، نشرم همون معنای رقیه رو میده و همچنین رقیه ها یعنی تلسمایی که در رابطه با دیوانه ها و سحر زده هایی که واقعا هم اذیت میشن. حضرت میگن قال ابن سنان لا بأس بالرقیت والعوذ والنشر اذا كانت من القرآن. اگر آیاتی می نویسن و می بندن به دستشون یا به پاشون، اب نده. و من لم یشفه القرآن فلا شفاه الله. کسی که قرآن شفاش نده، بقیه هم شفاش نمیده. به سوره یاسین نتونه دردی رو دوا بکنه، دیگه این حروف چنگول بغولی که می نویسن اینا هم جواب نمیده. و هل شیء ابلغ من هذه الاشیاء من القرآن، چیزی از اینا قوی تر است؟ الیس الله یقول و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین؟ الیس یقول تعالی ذکره و جل ثناؤه، تعالی ذکره و جل ثناؤه، نفرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. بعدم فرمود سلونا نعلمكم و نوقفكم على قوارع القرآن لكل داء. میگیم هر جای قرآن به درد چه مرضی هست. قارعه یعنی کوبنده، قواره یعنی چه چیزی از درده ها توسط کجاها کوبیده میشه، از بین میره. خب نشر و نشرم که گفتیم به معنای همون تعویزه، به معنای همون اوزه است یا رقیه. این روایت رو داشته باشید چون جنبندی تقریبا همه روایات به همین میرسه. این روایت رو اول آوردیم میذاره از این جهت. روایت دوم طب الائمه باز نقل میکنه، ابراهیم ابن معمون از حماد ابن عیسی عن شعیب العقرقوفی عن ابی الاسیر از امام صادق لا بأس بالرقا من العین والحمى و زرس، زرس یعنی ننگوندن، و کل ذات حامت لها حمه، حامه یعنی حیوان سمی، حمم به معنای نیش، هر حیوان سمی که دارای نیشه. البته ازا علم الرجل ما یقول لا یدخل فی رؤیتهی و اوزتهی شیئن لا یعرفه، اگه میدونه چی داره میگه، چیزایی همجور حروف و یا احیانا اشکال نامربوط رو نگه ننویسه. یقولم در اینجا حالا هم به معنای گفتنه که بعضا میخونن فوت میکنن، هم به معنای احیانا نوشتن و نصب کردن. حمام ظاهرا معنی گرمازدگیه، یا تب مثلا، ولی خب به هر حال بیشتر معنی همین تب باشه. روایت بعدی احمد ابن محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر محمد بن الباقر ایتعوذ به شیء من هذه الرغا، آیا ما از این رغیه ها استفاده بکنیم، از اینها اوزه بگیریم؟ قال لا الا من القرآن، فإن علی علیه السلام کان یقول ان کثیرا من الرغا و تمائم، که تمائم جمعش تمیم است، به معنای همین مسئله است. اون شعر عربیاتون بیاد که و اذا شبت المنیت و از فارها الفیت کل تمیمت لا تنفع، در مختصرم بود از موارد بود که برای استعاره بالکنایه و استعاره موارد دیگش به کار برده می شد. وقتی که مرگ ازن شبت المنیت و از فارها، وقتی مرگ پنجولهاش و چنگالهاش رو فرو می کنه، الفیت کل تمیمت لا تنفع، و هر خرمهرهی که تمسک به جویی، یعنی هر دیگه اوزه و معوذتین و تعویز و نشره و تلسم و افسونی که به کار بگیری، اینا نفعی نمیرسونه. تمام هم جمع همون تمام هست. خب این کثیرا من الرغا و تمام من الاشراک. روایت بعدی داریم که شرک در این معنی هست. خب این مسئله هم داشته باشیم روایت رو. روایت بعدی باز دوباره جعفر ابن عبدالله ابن میمون از سعدی از نظر ابن یزید از قاسم نقل میکنه که ابو عبدالله فرمود ان کثیرا من التمائم شرک. اما قبلی روایت بعد اسحاق ابن یوسف عن فضالت ابن عبان عن فضاله عن عبان ابن عثمان از زراره از امام باقر سألت ابا جعفر الباقر عن المریض هل يعلق علی تعویزون، آیا یه نشری اوزهی چیزی بهش آویزون بکنی، او شیء من القرآن یا چیزی از قرآن بهش تعلیق بکنی، که این خب معنای همون آویزون کردنه. یه وقتایی که در این مورد میخونن و فوت میکنن، داریم موارد دیگه هم که نفخ میکنن، مثل الان هم هستن، دیدید مثلا یاسین میخونه یا نمیدونم قوله الله میخونه بعد یه فوت میکنه دور خودش، اینم در این مورد هست که حالا گاهی اوقات نه فوت نمیکنن، مینویسن میذارن تو جیبشون یا میبندن به بازو یا موضع درد. حالا آیا چیزی رو برش ببندیم او شیء من القرآن؟ فقال نعم لا بأسبه. بعد فرمودن ان قوارع القرآن تنفع فاستعملوها، این مواردی که تو قرآن وجود داره اینها فایده میده، استفاده کن. روایت بعد روایتی از امام صادق در رابطه با رجلی که یکونو بهی عله، کسیست که بیماری داره، فیکتب له القرآن، قرآن براش نوشته میشه، فیعلق علیه، آویزون بهش میکنه، او یکتب له، یا براش مینویسه، فیغسله و یشربه. این هم یه سبک دیگه ای بوده، سبک سوم. سبک اول پس گفتیم فوت کردن، سبک دوم بستن، سبک سوم الان هم بعضی هستن روی چیزهایی مثلا با آب با زعفران روی یه کاغذی می نویسن، بعد میگن برو این کاغذ رو بنداز تو آب، بعد حلش بکن که مثلا اون نوشته تو این آب حل بشه بعد بخورش. الان هم بعضا از این جور سفارش ها دارن، مثلا میگه برو با، خصوصا معمولا زعفرون میگن چون خود زعفرون یک نوع مسکن آرام بخشه، دو خاصیت رو با هم داشته باشه، مثلا میگن این رو با آب تربت، با آب نمک، نمیدونم با آب زعفران چی بنویس روی یک دونه پارچه ای روی کاغذی، بعد کاغذ رو بنداز تو آب حل که شد بخورش. ازا میفرماید که ما از چیزی از آیات قرآن رو بنویسیم بعد بشوریمش بعد بخوریمش. حضرت فرمودن لا واسه به این کلو اشکال نداره. خب این در رابطه با مسئلهش دو تا داره، یکی این که توهین به قرآن باشه، خب گفتن توهین نیست چون توهین هم رو عرفیه، دوم این که نه این از باب توهین نباشه، از باب اصل جوازش باشه، نه در صورت کلش رو جایز دونست. روایت دیگه باز علان ابن محمد، محمد از صفان، از منصور ابن حازم، از انبسط ابن مصعب، از امام صادق، قال لا بأس بالتعویز ان یکون للسبی وللمرأة، اگه بر زن باشه بر بچه باشه اب نداره. خب این اگر خودش بود و خودش، ممکن بود کسی مفهومگیری بکنه اینی در مرد اشکال داره، ممکن هم بگیم نه موضوعش در این باره بوده، این که جونیست که اثبات این اون طرف رو نفی. باز روایت بعد عمر ابن عبدالله بن عمر از تمیمی، از حماد ابن عیسی، از شعیب اقرغوفی، از حلبی نقل میکنه. این شعیب اقرغوفی روایت دیگه هم داشتیم که اون در اون روایت خودش مستقیما از بازم از امام نقل نکرده بود، از ابی بصیر نقل کرده بود، اینو از حلبی نقل، از جعفر ابن محمد امام صادق نقل میکنه که حضرت فرمود قلتو عرض کردم بشی ابن رسول الله هل نعلق شیئا من القرآن و رغا على سبیاننا و نسائنا، ما به خصوص در رابطه با نساء و سبیان چون بیماری های پدید می اومده مردا نداشتند، بچه ها خب بچه مرگی زیاد بوده دیگه، بچه ها مریض می شدن معمولا بیماری های می گرفتن که تو اون بیماری ها می مردن، دارو اونام که نبوده، پزشکی هم نبوده، شناخت هم نبوده، بهداشت هم نبوده، در نتیجه میزان مرگ و میر بچه ها خیلی بالا بوده در قدیم. یکی در اونا، در زن هم اشاره کردم دفعه قبل، یکی از بیماری هایی که بسیار شایع بوده و باعث مرگشون میشده بیماری حینزا بوده، یعنی طرف به واسطه زایمان خونریزی پیدا میکرده، بعد زخم پیدا میکرده، این زخم و خونریزی وارد میکروب میشده توش، وارد چرک میشده، چرک وارد خون میشده و میکشته. تب نفاس از موارد بکش بوده، خیلی هم معروفه به این که این اتفاق در مسئله افتاده، بعضی هم در رابطه با بسیاری از موارد تاریخی که صدر اسلام هم بوده همینو احتمال میدن، میگن مثلا سقطی شده بعد منجر به همین تب نفاس به مرگ انجام میده، به شهادت انجام میده. حالا در برها این سبیاننا و نسائنا ممکنه اشاره به همون باشه، یعنی وقتی زایمان میشه زنها و بچه ها به دنیا میان، اون زردی داشته، الان هم بچه ها اکثرا وقتی به دنیا میان زردی دارن دیگه، این هم هست. تبابت اون چی بوده؟ همیشه یعنی القرآن بوده. فقال نعم، بله ازا کانفی عدیمن، عدیمن چرم در باقی شده، تلبسهول حائز. نگاه کنید میگه قرآن رو خب وقتی ببندی همینجور رو کاغذ به بدن حائز یا نفسا وقتی میبندید، خب این مشکلش اینه که این بدن نجسه، بدن طاهر نیست، بدن حادث محدثه، در نتیجه این رو یه جوری توی چرمی ببندی، تو یک چیزی که لمس با بدن پیدا نکن. و اذا لم یکن فی عدیم لم تلبسه المرأة، میگن اگر توی عدیمیست، توی چرمیست که زن میپوشه اشکال نداره، اگرم تو چرم نیست زن نپوشه او رو، یعنی که اگر با بدن تماس پیدا نکنه، لباس نشه، نهایتا مثلا روی لباس بپوشنش، روی لباس ببندنش. روایت بعدی، شعیب ابن زریر از فضاله از و قاسم، این دوتا هر دو از عبان ابن عثمان از عبدالرحمن ابن عبی عبدالله که اسم دیگش ابن سالمه و هو ابن سالم، میگه سألت ابا عبدالله عن المریض، در رابطه مریضی از امام صادق سوال کردم، هل یعلق علیه شیء من القرآن او تعویز، آیا چیزی از قرآن و معوذتین براش ببندی؟ قال لا بس، اشکال نداره. قلت ربما اصابتنا الجنابه، خب اینو ما میبندیم بر مریض، اما لعل این مریض محتلم بشه. بعد تعبیری دارن حضرت، میگن مؤمن نجس العین که نیست که، نهایت نجاست عارضیه، اونم نجاست که نیست که بگیم حالا جنوب نجس بدنش، که دست تربش بزنی باید دستو بشوری. بذار ان المؤمن لیس بنجس، نجس یعنی پلید، کنم بخونیم نجس، مؤمن که نجس العین نیست که مثل کافر، و نهایت جنوب، اما جنوب جنوست که بگیم که این نجسه، اما حالا اینکه ضبطشو نجس کرده، یعنی مؤمن پلید روحی قذارت نیست. انما در آیه شریفه که داره کفار مشرکون نجس، این در رابطه با در حقیقت پلیدی باطنی، ولی مرعه البته نه، نپوشه. ازا لم یکن فی عدیم، زن که نه، حالا در رایز در نفاس ممکن بوده اون مثلا یه قذارت بیشتری داره، یا اساسا یک تنبهی احترام بیشتریه، اما رجل و سبی فلاوه است. ابن ولید از صفار نقل میکنه، صدوق ازش نقل کرده، ابن ولید خب استاد صدوقه، عن ابن هشام عن نوفلی عن السکونی از امام صادق از پدرش که پیامبر فرمود لا رقا الا فی ثلاثه، رقیه جز در سه جا جواب نمیده، یکی فی حمه، که حمه رو خوندیم یادتون باشه، گفتیم یعنی چی؟ نیش، یعنی جایی که عقربی ماری، به خصوص عقرب و مار سابقا باز بکش بوده، الان تا میزنن بلا فاصله میبرن دکتر اونجا عمل بکنن، یه پادزهر میزنن یا آمپولی میزنن نجات میدن، اما اون وقت مار که کسی میزده معمولا میمرده، الا اینکه مثلا بلا فاصله تیغ میاوردن یه کاری میکردن. یکیش اینه، گفتن اون وقت که هما میبست، چیز میبستن، معوذتینی یا اوزه یا رقای میبستن، رقیه ای چیزی. دوم او عین در رابطه با چشم زخم، که خب اینم از اسرار، معلوم نیست این چشم زخم چیه، فعل جمله هست، این که الان میگن چشم طرف شوره و چشم میزنه، اما الان که نهوش چیه و چه کار میکنه و اصلا همگیره و همگیر نیست و در بعضی ها هست و ریشش حسادت و ریشش بخله و چیه، اینا رو نمیدونیم، اما حالا به هر حال به خصوص که آیه شریفم به جمله اشاره بهش داره، و این یکاد الذین کفر و یذلقون که به ابصارهم این در رابطه با این مسئله است جزای نمست او دم لایرقه لایرقه یعنی جلوگیری نشدن یرقه یعنی جلوگیری از خون جلوگیری از ریختن لایرقه یعنی جلوگیری نشده یا ممکن هم هست شاید هم حالا بشه مثلا مجهولم خوند اگر معنا رو جلوگیری بکنن حالا شاید هم خودش اصلا اصلش لازم باشه یعنی از خون باز ایستادن صف
دماغ
بله اینجا الان لفظ صف نداریم قرقه داریم رقه داریم خب روایت بعدی باز خصال نقل میکنه اجلی از ابن زکریا از ابن حبیب از ابن بخلول از پدرش از حسین ابن مصعب میگه قال ابو عبدالله یکرخ النفخ فی الرقا و الطعام و موضع السجود این روایت رو آوردم در بحثمون نه داله بر حرمت نه داله بر جواز ولی خب یکره رو چون یمکن که ازش حرمت در بیاریم اگر همه ادله حرام باشه اینم مقابلش نیست سابقا گفتیم در لسان روایات یکره اعمه دمیدن در رقا و طعام و موضع سجود مکروهه یعنی اگه مثلا یه رقای نوشتید فوت نکنید بهش اینم دیدید بعضی هم الان میگن از همین روایته که چایی فوت نکنید یا غذا رو فوت نکنید خنکشه تو مواردی مکروه همین روایته که ظاهرن یا امثال این روایتی که ازش استفاده کردن امروز هم فی الجمله میگن که حالا بعضا توش اسید کربونیک میگن اسید دیوکسید کربن داره و وقتی مثلا میدمن میاد البته حالا بعضی هم میگن این ربطی به دیوکسید کربن اینا اثری نداره حالا بدمی هم اینجور نیست که جذبش بشه اگه باشه نهایت یک کراهت تعبدی است فوت نکنی خلاص موضع سجود رو هم فوت نکنی یعنی میخواستن سر رو که به خصوص میذاشتن رو خاک محرک نبوده میذاشتن رو خاک قبلش یه فوت محکم میکردن که خاک نباشه رو زمین کنه یه جوریه که سرتو بذار وقتی میرسه به زمین خاکی بشه یه مقداری این خضوعت در برابر خدا بیشتر باشه حالا اون قسمت رقاش دارم روایت 12 قرب الاسناد ابن طریف از ابن علوان نقل میکنه از امام صادق از پدرش اصا و رجلون رلجلن بلعین یه کسی دیگری رو چشم زد از ذکر ازال کل رسول الله به خدمت پیامبر عرض شد پیامبر فرمود التمسو له من یرغیه برید یه روحیه براش پیدا کنید چیزی که او رو نگهبانی می کند براش بیارید یه چشمش زدن یه چشم زخمی براش چشم بندی براش بیارید به بعد بعدی قرب الاسناد امیر العلیون ان اخیه علیه السلام علی ابن جعفر ان اخیه یعنی از امام کاظم اخیه علیه السلام یعنی موسی بن جعفر قال سألته عن المریض در رابطه با مریض سوال شد یکوا یکوا یعنی داغ کردن کی یعنی داغ کردن دیگه مسائل زیاد که الان هم هست منطقه الان طبیعتا با بیهستی انجام میشه سوزوندن خون ریزیست یه بحثی بوده به خصوص در مواقع جنگ ها که طرف شمشیر میخورده خب یه رگ شریان اصلی قطع میشده این شریان باعث میشده خون ریزی بشه خون میرفته میمرده نمیتونستنم خون رو بند بیارن رگه های کوچیک شما بگیرید سریع خون لخته میشه این انعقاد خون باعث میشه که خون لخته بشه و بلافاصله رگ بسته شه اما رگه های بزرگ یا تعداد زیاد نمیشده خون ریزی ادامه پیدا میکرده الان هم دیدید با باند بسیار محکم میبندن ولی نمیشد. اینو میومدن داغ میکردن، یعنی یک چیز انبر داغی، آهن داغی رو میذاشتن روش، این میسوزونده، یعنی همه بافتهای بدن رو از رگ و پی و عصب و پوست و گوشت و همه رو میسوزونده. دیدید وقتی گوشت و اینا سوخته میشه، اینها در هم جمع میشه، وقتی جمع میشه همش با هم چی میشه؟ اینا بسته میشه، خون ریزی جلوش برمیومد. در نتیجه این کار نوعی بند آوردن خون ریزی بوده. یه تعبیری هم امیرالمومنین دارن، آخر و دا الکی، در رابطه با جنگ هم میگن، میگن ما هی سفارش کردیم گفتیم آقا آخر و دوا الکی، که شما هی جنگ نکنید جنگ نکنید، ولی دیگه وقتی کاری نمیشه آخرین دوا داغ کردنه، یعنی دیگه میگن به جنگتون. لذا تعبیری که میکنن مریضی که یکوا او یسترقی، یسترقی همین معنی رقیه گرفتن، طلب رقیه، این رو یک ذکری وردی یک چیزی، هیچ جوابی که نمیده خب میرفتن دنبال این چیزا. قال لا بس از استرقا به ما یعرفه، اگه میدونه چی داره میگه، یه سری حروف هندی یا حروف نامعنوس یا یه سری الفاظ نامربوط نگی. خب این 13 روایات جمع بندیش بکنیم، از این 13 روایات، روایات 12، 7، 9، 5 و 8 اینا مطلقا گفته تعویض جایز. ببینید تو باید 12 را اصلا میاد، میگه به پیغمبر گفتن، پیغمبر گفت التمس له من یرقی، نگفته که چه رقیه ای، شناس ناشناس، قرآن، دعا، ذکر، هیچ. هفتمی ببینی، نهمی داره، میگه که سألت و عن المریض هل یعلق علیه شیء من القرآن، خب هیچ، این خوبه. اوه تعویض، در رابطه با تعویضم مطلقه، چه تعویضی، هرچی واو هم نیورده که بگیم واو تفسیره. قرآن یا تعویض، تعویض هم هرچی میخواد باشه. هفت میگه لا بأسب تعویض ان یکون الاستبی والمرأة. خب این اثباتشه هم که نفی معهدا نمی کنه، در رابطه با غیر اونا ساکته، اما در رابطه با اینا مطلقه، نگفته که کدوم باشی یا نه. روایت بعد هشتمی، روایت هشت، اونم همینه، میگه سوال کردیم هل نعلق علیه شیء من القرآن و رقا، آیا رقا عطف قرآن است از خودش، رقا است سر خودش، حضرت گفتن ابد. و روایت پنجم ببینیم، روایت پنجمی هم همینه، میگه سوال کردیم هل یعلق شیئون، هل یعلق علیه تعویض او شیئون من القرآن، یعنی تعویض بندازیم یا قرآن بندازیم، از این اسم مطلقه روایه، آیه از روایت ما مطلقه. این پنج روایت مطلق رو اجازه، اما در مقابل روایت اول فقط قرآن رو اجازه داده، بقیه رو محکم نفی کرد. روایت اول گفته که اولین روایت گفته قرآن اگه هست باشه، و اما اذا لم یکن من القرآن، اصلا شفایی توش نیست، و من لم یشفه القرآن فلا شفاه الله. خب اینم در مقابل این. روایت 13 هم بحث رو قرآن رو برده بیرون، برده تو شناخت، گفته میدونی چی داری میگی یا یه حروف محملهی داری گلعم میکنی. خیلی اینا که میری پیششون یه چیزای محملاتی میگن، الفاظ محملهی رو میخونن و اینا رو بیان میکنن، حالا یا اساسا معنای تو زبانهای دیگه هم داره یا نداره. ببینید روایت سوم گفته بود از استرقا به ما یعرفه، روایت دوممون هم باز نگاه بکنیم اونم گفته بود و اوزته ای شیئن لا یعرفه، اونش اشکال داره، لا یدخل فی رقیته و اوزته چیزی که نمیدونه، اما این میدونه اشکال نداره. روایت 6, 8 و 9 قرآن رو به صراحت تجویز کرده، 8 و 9 رو که خوندیم، 6ش هم ببینید، اونم میگه سوال کردم در رابطه با یک کسی که مریضه، یکون رو به هل عله، عله یعنی بیماری داره، یکتب له القرآن، قرآن درش نوشته میشه، حضرتم گفتن اشکال نداره. نه حالا اگه تو جنبندی ولی خودش بوده فی حد نفس خودش، نه ما یارفه اینی حرف مهمل نزنه. روایت 3 و 4 بلی جمله تعویض رو حرام دونسته، این دوتا مهمه، اگه نبود ما حرمت رو اصلا نمیتونستیم در بیاریم. این دوتا روایت روایتیه که حرمت میاره، یعنی میگه بدونیدم بعضی از این تعویضها شیطانیست، شرک. دوتا روایت از امیرالمومنین بود که ان من الاوزته، تعبیر 3 و 4 رو ببینید، نوشته بودن ان کثیرا من الرقا و تمائم، بعدیش ان کثیرا من التمائم شرک، اما فعل جمله است، حضرت نفرمودن ان تمائم شرک، گفتن بسیاریشون شرک. لذا با توجه به مجموع اینا، از طرفی فعل جمله حرام، از طرفی هم روایت اول انحصارن میگه باید تعویض به قرآن باشه. ما میتونیم بگیم ادعیه‌ای هم که وارد شده از باب ظن ملحق به علم، ادعیه هم به نوعی بیان قرآنه، لذا اونها رو هم میتونیم بگیم چون تعلیمات قرآن جایز، ادعیه معصوره. حالا یه فلم شاید پارو بذاریم بالاتر، بگیم دعا هم مطلقا اشکال نداره، چون اونها هم به نوعی تعلیمات قرآنه، ولی اون که دعای معصور هم نباشه. یه ذره بخواییم باز آزادتر بگیم، بگیم این ما یعرفه رو هرچی که میفهمید چی میگید اب نداره، خب این سخته مقاطر روایت اول، ما واقعیش حرامه. لذا در رابطه با نوشره و در رابطه با اینجور موارد اگر نگیم که حالا این شرک هم که اینجا آمده شرک به معنای حرمت نیست و شرک الزاماً مسابقه با حرمت نیست، یعنی شرک های خفیفی باشه که در وجود داره، میشه اینجوری جمع کرد. اگر به قرآن باشه جایزه، اشکالی هم نداره، ادعیه معصوره باشه جایزه، اشکال نداره، مادون او احتیاط در ترکشه. ولی حالا لعلم بشه گفتش که این شرک هم حالا شرک تحریمی نیست که بگیم حالا اگه کسی هم چیزی نوشت حرامه، اما خب از اون طرف نهی هایی که در رابطه باره که اگر نمیدونید نکنید ممکنه ازش بشه حرمت رو استفاده. برای کسی که انجام میده، اما اونا بعد اونا محملات، اما در رابطه با یک روایت دهم یه حصری درشه، این حصر هم حصر اضافیه، ما این حصرها زیاد داریم در روایت، نمیشه از این حصر حرمت استفاده. اینم بگیم مرحوم مجلسی در باب 92 در جلد 92 بهار کلی روایات و مخمیاره به این که ما تعویضات منصوصه چه داریم، که این تعویضات منصوصمون کدوم هست. یه هفتش باب از این موارد رو ذکر میکنه. یه دونش رو بخونیم، بقیهش رو فردا ببینیم. حالا یه ذرم بخونیم، امروز همش روایت خوندیم، خوبه. نهج الدعوات نقل میکنه، دخل النبی علی فاطمه الزهرا فوجد الحسن موعوکن موعوکن تب داره، دیده امام حسن تب داره. فشق ذالک علی النبی، ناراحت شد پیامبر، بهش سخت گذشت، امام حسن رو دوست داشت خیلی، دید اذیت شد. قل اللهم، فنزل جبرئیل گفت پیامبر علا اعلمک معاذتا تدعو بها، یه چیزی یک چشم بندی بهت بگم که اینو اگه گفتی فینجلی بها ان، ینجلی بها ان هما یجدو، معنیش اینه یعنی وقتی اینو به کار بردی برداشته بشه به وسیله این معازه انهو از امام حسن، ما یجده، اونی که امام حسن آن را یافته است، یعنی بیماری از امام حسن بره. قال بلا، جبرئیل گفت اللهم اینجوری بگو، قول اللهم لا اله الا انت العلی العظیم ذو السلطان القدیم والمن العظیم والوجه الكریم، لا اله الا انت العلی العظیم ولی الکلمات التامات و دعوات المستجابات، حل ما اصبح به فلان، حل امره، حل بکنه، بین ببر مشکل رو حل کن، اون چیزی که به فلانی وارد شده. پیامبرم همون جور دعا کرد. ثم وضع یده على جبهته، دستش رو گذاشت رو پیشانی امام حسن، فاذن هو به عون الله قد افاق، خوب شد. خب اینم یه نوع اوجه است دیگه، یعنی به استعاذه به دعاست. حالا تا فردا.